أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در تحلیل مسائلی بود که آیات در رابطه با بنی اسرائیل اوصاف اونها را بیان میکرد که مرحوم علامه در رابطه با این دسته از آیات یک سری از مسائل عقلایی را مطرح میکنند که عقلا اساساً بر این روش هستند، اما بنی اسرائیل این اساس عقلایی را هم دنبال نکرد که نتیجه بحث این میشه که برخوردهای اونها برخلاف این اساس عقلایی هم بوده است و هر کس این گونه باشه اینطوریه، این اسلوب عقلا را زیر پا میذاره و اون این است که اساسا اگر ما نحوه وجود انسان را با نیازمندی های متعددش بررسی بکنیم و اینکه انسان در اعمال و رفتارش چگونه فعالیت میکنه، به این نکات میرسیم که اولا انسان کارهاش کارهای فکریه که با فکر کارهاشو انجام میده، که فکر هم نوعی برای او علم میآورد. اساساً انسان موجود علمی است، سعی داره هر کاری که میکنه از روی علم انجام بده و این امر مطلوبی، لکن علم چند قسم است. بعضی از علومی است که از حس به دست نمیاد. اون علمی که از حس به دست نمیاد باید همون روش رو انسان بره، با به کار بستن عقلش، زحمت دادن به خودش، عقلش رو به کار ببنده، امور مسلم را کنار هم بچینه تا از امور غیر مسلم را نتیجه بگیره، تا بر مبنای آن یک اعمال و منشه های روحی رو منطبق بکنه که اون رو گفته می شود مباحث عقلی، که عمدتاً این چنینه. انسان در این عالم نمی تواند رفتارش بدون بینش نسبت به هستی عالم و خودش باشد. یه بینشی نسبت به خودش و عالم داره که این بینش را میگن افکار زیربنایی و اصول اعتقادی و اون که آیا من همین جسمم یا نه، من حقیقت دیگری باقی دارم یا ندارم، اگر حقیقت دیگری دارم که باقیه پس عالم دیگری هم هست که این من موجود باشه، اون عالم یه حیاتی میخواد، یک زمینه های حیاتی میخواد و همینطور این صحبت ها میاد. تا این دغدغه های اصلی را من حلش نکنم درسته میتونم افعال و رفتارم رو شکل بدم. افعال و رفتار انسان قطعاً به این بینش های اثباتی یا نفی، نسبت به این بینش ها دیدگاه منفی داره یا دیدگاه مثبت داره، قطعا تکیه میکنه ولو ناخودآگاه باشه. اون کسی که رفتارشو فقط ما بررسی میکنیم، میبینیم فقط لذت مادی رو دنبال میکنه، این رفتارش به ما میرسونه که این اعتقاد به عالم دیگه نداره. پس این اعمال زیربناش اونه. و بالعکس نوعاً چنین اون کسی که به هر حال لذایذ دیگری توجه میکنه، به لذایذ دیگران توجه میکنه، به لذایذ روحی توجه میکنه، خب این به عوالم غیبیه معتقده. به عنوان مثال است. پس اعمال و رفتار انسان عمدتاً به یک افکار زیربنایی نظری و عملی تکیه میکنه که چه چیزی هست یا نیست. افکار زیربنایی نظری بهش میگن جهان بینی، بینش انسان به جهان. هستی مساویه با ماده است یا نه، غیر وجود مادی ما داریم یا نداریم، موجودات تکیه به موجود غیر مادی میکنن یا نمیکنن، اینا افکار نظری است که باید خلاصه پیگیری بشه. رفتار انسان ها زیربناش این افکاره. خب اگر موجودات تکیه به عالم غیب و عالم تجرد میکنه، پس باید در آثارشون جنبه معلولیت داشته باشن، معلولیت خودشون رو نشون بدن. این سری از افکار میشه افکار عملی. خب این روش انسان است که کارهاش بر اساس یک بینش‌های عملی و بینش‌های نظری تکیه میکنه. این شخص که راستی را دنبال میکنه، عقلش به اینجا رسیده که باید راست گفت. باید راست گفت هم به جهت این است که عالم یک حقیقت صادقی داره، به اون مسائل تکیه میکنه. کلا بحثای خاصی داره که اینجا جاش نیست، فقط مرحوم علامه اینجا اشاره میکنند. بنابراین بعضی از معلومات انسان عقلی است که تا جایی که میتونه باید اونها رو دنبال بکنه و اعمالش رو بر اونها متوقف بکنه. بعضی از معلومات انسان حسی است، تا جایی که حس راه داره دنبال میکنه و عمل کرده هاش رو بر اون معلومات حسی قرار میده، مثل روابط ظاهری که با عالم ماده انسان داره. من چگونه خلاصه روشی رو اعمال بکنم که درست شیء رو ببینم؟ خب شرایط دیدن رو باید تعریف بکنم که چقدر باید فاصله باشه و با همینطور. این علومی است که مربوط به حسه. این عملکردهای منم مربوط به این علوم حسی میشه. بعضی از رفتارهای انسان به علومی تکیه میکنه ولی اون که این علم رو دیگری بده. پس علم مختلفه، یه اصل کلی است که انسان موجود علمی است، کارهاش رو از روی علم انجام میده، اما اینکه علم چند دسته است اونم باید ملاحظه کرد. پس روش عقلایی در جوامع انسانی، مخصوصا جوامعی که پیچیده میشه، این است که خلاصه در بعضی از مسائل انسان باید تقلید بکنه، در بعضی از مسائل نباید تقلید بکنه. اونجایی که تقلید بکنه که نباید تقلید بکنه، تقلید مذمومه، صفت حسن و قبح میاد. اونجایی که نباید تقلید بکنه، تقلید بکنه مذمومه. تقلید در جای خودش ممدوحه، اجتهاد در جای خودش ممدوحه و ملزم. بنی اسرائیل اونجایی که باید عقلشون رو به کار بندازن نمیندازن، در درک حقایق غیبی اینا میخوان با حس درک بکنن. اونجایی که باید حسشون رو به کار بندازن درست به کار نمیندازن، در همه جا میخوان دلیل پیدا بکنن. خب خیلی چیزا چون روابط بین غیب و شهود است، دلیلش انسان نمیفهمه. اگر اون اموری که با خود انسان باشد ولو امر غیبی تفحص بکنه، اون رو درک میکنه، خب برو دنبالش. زمین بحثای عقلی بدیهیات رو درک میکنه، مقدمات رو بچین، نتیجه رو بگین. و ما هم امرم بهش شدیم. اما این نحوه ارتباط این امر که احیای این مرده باشه با زدن دم گاو به او، این چه ربطی داره من دیگه نمیفهمم. این که من خدایی دارم مادی نیست، این خدا پیغمبری آورده و باید بیاره، برای اثبات حقانیتش باید معجزه بیاره که آورده، اینا امور عقلیست. من درک میکنم، حقم دارم برم دنبالش، زمیناشم تو وجودمون. اما هر چیزی رو هم من با همین، حتی با دلیل عقلی بخوام بفهمم، نه نمیفهمم. پس بنابراین نتیجه اینطور میگیرند که یکی از اصول عقلای تقلید در اموری است که فرد نمیتواند به آن علم تفصیلی پیدا بکند. و عقلا میگن این تقلید ممدوحه. یکی دیگه از اصول عقلایی مذمت تقلید در اون جایی است که عقل میتواند با تفحص به آن برسه. اگر امری را عقل ابزار رسیدنش بهش داشته باشد و به کار نبندد، به صرف تقلید اکتفا بکنه، این تقلید مذمومه که بنی اسرائیل خلافش رو رفتن. مرحوم علامه تو این بحث علمی و اخلاقی این دو جهت رو میخوان بیان بکنن. بحث علمیش جنبه تقلید کردن که انسان در کجا تقلید میکنه، در کجا اجتهاد میکنه. بحث اخلاقیش مذمت یا مدح تقلید و مذمت یا مدح اجتهاد. خوب روشن شد؟ کلام به اینجا رسید. از اون اول بحث میخونیم که استیفاء البحث فی الاخلاق. استیفاء کردن بحث در اخلاق میخوان که ینتج و خلاف از ذلک، هما کل دلیل به مطلوب. هر دلیلی مطلوب نیست که انسان دنبال هر دلیلی بگرده. و ما کل تقلید به مذموم، هر تقلیدی هم مذموم نیست. بیان ذلک اینه ان النوع الانسانی بما انه انسان، نوع انسان از اون نظر که انسانه و متمایز است از انواع دیگر که انواع دیگر فکر ندارند که مقدمات روشن را بچینند به نتیجه مجهول برسند. این صورت ها درک هایی دارن حیوانات، اما به صورت فکر نیست. انما یسیر و الی کمال الحیوی، به کمال حیاتی خودش، حالا ام از حیات مادی یا معنوی، با افعال ارادی میرسد. که افعال ارادی دو رکن داره، المتوقفت علی فکر و الاراده، من فکر رو بکنه و سپس انتخاب بکنه چی خوبه که من انتخابش بکنم، چی بده که دنبال نکنم. مستحیلت تحقق الا عن فکرین، که این افعال محقق نمیشه مگر از راه فکر. فالفکر هو الاساس الوحید الذی یبتنی علیه الکمال الوجودی و ضروری. یگان اساسی که کمال وجودی حتمی انسان بر آن تکیه میکنه فکر است. فلابد الانسان من تصدیقات عملیه، انسان یک تصدیقات عملی باید داشته باشه که بهش میگن حکمت عملی. به تعبیر امروزی ها گفته میشه ایدئولوژی، چه باید کرد چه نباید کرد، این باید ها و نباید ها، که این باید ها و نباید ها تکیه میکنه به این که چه خوب است چه بد است. خوب و بد باز در صحنه چیه؟ ردیف افکار عملیه، حکمت عملیه. وقت این خوب و بد باز تکیه میکنه او نظریه، به یک افکار نظری که چی هست چه چیزی نیست، که بحثای حکمت نظری این رو متکفلشه، چه چیزی هست، که فلسفه بحث از هستی و حالات هستی، اوصاف موجود از اون نظر که موجود است میکنه، که در مقابلش عدم رو نشون میده که چه چیزایی عدمه، چه چیزایی عدمیست، امتیاز پیدا بکنه عدم. وقت در قرآن از این تعبیر میشه به حق و باطل، در فلسفه به وجود و عدم، بحثای قرآنی از این تعبیر میشه به حق و باطل. منتها تعبیر حق و باطل در قرآن کریم یه مقدار وسیعی تره، به بینش ها و معلومات عملی هم حق، بینش های عملی ثابت هم صحیح هم حق گفته میشه. الحق من ربک فلا تکونن من الممتری، به قضایایی که صحیح نیست این مربوط به عمل میشه، اونها گفته میشه باطل. دروغ، کسی با دروغ رشد کنه، یعنی با باطل رشد کرده، و باطلون ما صنعوا. این اصطلاحات خوب باید دقت داشته باشیم. اون نظریه یرتبط بها کماله الوجودی، کمال وجودی انسان ربط پیدا میکنه به این تصدیقات، ارتباطاً بلا واسطه، حالا یا بدون واسطه ربط داره و اون معلومات بدیهی است، او به واسطه معلومات نظری است، که انسان تصدیقات یا تصورات نظری دارد که هر یک تکیه میکنه به تصدیقات و تصورات بدیهی. و هی القضایا التي نعلل بها، اینها تصدیقات عملی یا نظری قضایایی است که ما افعال فردی یا اجتماعیمون رو به اینها چکار میکنیم؟ تعلیل میکنیم. چرا این کار رو انجام دادیم؟ چون خوبه. چرا خوبه؟ به هر حال صدق از صدق و حسن و باید آن را انجام بده. تعلیل به این معنا او نهزه رها فی احزان اذهان نا، یا اینکه در اذهان ما اونها رو خلاصه اول حاضر میکنیم، ثم نهزه رها فی الخارج به افعالنا، سپس با افعالمون اونها را موجودش میکنیم. ثم ان فی غریزه الانسان ان یبحث عن علل ما یجده من الحوادث. یکی از فطریات انسان این است که بحث میکنه، تفحص میکنه از علل حوادث. یکی از فطریات علت جویی از بچه‌ام که شروع میکنه به سخن گفتن علت رو میپرسه، چرا اینو خوردی؟ به پدر چرا اینو خوردی؟ چرا اینو نخوردی؟ از علل جزئیه شروع میکنه تا به علل کلیه. او یهاجم الی ذهنه من المعلومات، اون معلوماتی که میاد علتش رو خلاصه پیگیری میکنه. فلا یستر عنه فعل یرید به ایجاد ما حضر فی ذهنه فی الخارج. از انسان فعلی صادر نمیشه که بخواهد به واسطه اون فعل ایجاد بکند آنچه که در ذهنش موجود شده است، الا اذا حضر فی ذهنه علت اون موجبه، مگر اینکه علتش بیاد. یعنی انسان بی علت یک کاری نمی کنه. حالا علت، حالا علت عقلایی است، این مبانی حقیقی داره یا مبانی توهمی داره. بی علت نیست. به این آقا که میگی در برابر این بت سجده میکنه، میگه چون معبود منه، من اینو معبود گرفتم. چرا؟ هم توهمه. پدرانم اینطوری بودن، منم اینطوری. علت داره اونتا، علت ها یا واقعیت زانشون میدن، از واقعیت حکایت میکنن یا نه. لازم انسان باید دقت بکنه در معلوماتش. ولا یقبل تصدیق نظری، یا تصدیق نظری را قبول نمیکنه این انسان، الا اذا تکیه علی تصدیق به علتهی به نحوه، مگر اینکه یا الا اذا تکا، مگر اینکه تکیه بکنه این انسان بر تصدیق به علتش بگونه، یعنی علتشو به دست بیاره بگونه، حالا تفصیلا یا اجمالا. و هازا شأن الانسان لا یتخطاه، البته از این امر فطری تخطی نمی کن. ولو اثرنا فی موارد علی ما یلوه منه خلاف ذلک، اگر ما برسیم در مواردی که برخلاف باشه، به تأمل و الامعان تنحل الشبهه، اگه تأمل بکنه واقعا حق جویی بکنه، شبهه براش برطرف میشه. اگر امری خیلی به قول ما صاف باشه که خروشنه، اگر چیزی هم براش صاف نباشه دقت بکنه و واقعا حق در مطلب رو بخواد، میتواند با تکیه به بدیهیات اون رو برطرفش بکنه. و یظهر البحث عن العله، بحث از علت بکنه. و رکون و طمأنینت الیها فطریون، و اعتماد به علت هم فطریه. و الفطره لا تختلف و لا تخلف فعلها، امر فعلی نه تخلف داره اختلاف داره. یعنی یک موجودی این امر فطری داشته باشه، موجود دیگه نشه. این انسان در این نقطه زمین حق جو باشه، این انسان حق جو نباشه. حق طلبی برای همه انسانه هاست، مشخصات فطریات ها ایشون بیان میکنن که در همه افراد این نوع هست، مثل غریزه ها، امور غریزی که تو حیواناته، میره سراغ خوردن این حیوان، میره سراغ پدر و مادرش تا یه مدتی، نه امور فطری. ولا یتخلف فعلا، اثرش هم تخلف نمیکنه. در یک جا حق طلبی
این شخص را به باطل بکشونه، در یک جا به حق برسونه. نه، در هر مجا این حق طلبی هست و او را هم به نتیجه میرسونه. منتها امور دیگری هم با انسان هست غیر این امور فطری و اون درک هاست، درک هایی کسی که از خارج براش میاد. و هذا یعد الانسان الى ما فوق طاقته. این سیر وجودی انسان میکشاند انسان را به کارهایی که بالاتر از طاقتشه، از اعمال فکری و فکری که متفرع، فعلی که متفرع بر فکر است، چون نیازمندی هاش زیاده. به حیث لا یقدر الانسان الواحد الى رفعه معتمدن الى نفسه. انسان همواره جولان فکری داره، این جولان فکری اون رو وامی داره به اینکه در امور همین حیات دنیایی هی تغییر ایجاد بکنه. این تغییر رو هم به تنهایی خودش نمیتونه ایجاد بکنه. مسکنم رو تغییر بدم، غذا خوردن رو تغییر بدم، نحوه غذا خوردن رو تغییر بدم. اما حیوانات چی؟ از اولی که آمدن تا حالا یک نواخت. این حمار همونطور که 1,000,000 سال پیش میخورده الان زرست بهش فرقی نمی کن. اما این انسان چی؟ میلیون‌ها نحوه ظرف خوردن براش با کم و زیادش عوض شده. به خاطر این زمینه های وجودی انسانه. خب اما تکن الى قوت طبیعت شخصیه، نمیتونه به قوت شخصی خودش تکیه بکنه. فحتالت الفطره الى بعثه نحول اجتماع. پس فطرت او را کشون به اینکه اجتماعی تشکیل بده. و حال مدونیه و الهزاره و وضعت ابواب حاجت الحیویه بین افراد اجتماع. و زمینه های نیاز حیاتی بین افراد پخش شد. بنده میتونم فلان چیز را به دست بیارم، شما نمیتونی، شما نشاطت و ذوقت به دست آوردن چیز دیگری است، تبادل میکنی. شما کشمش درست میکنی، باغ درست میکنی، من گندم میکنم، هم مبادله میکنیم. منم کشمش میخوام، منم انگور میخوام، مبادله میکنیم. اصلا مبادلات در ابتدا جنس به جنس بوده دیگه. کم کم پول جایگزین شد، به جای یکی عنوان مشتری پیدا شد، یکی عنوان بایه که مشتری پول بده، بایه هم سمن بده. سمن و عثمان بوده اما نحوهش عوض شد تا به این امروز رسیده که دیگه با چک و با این چیزها معامله میشه. و وکل به کل باب من ابوابها طائفته. به هر یک از این نیازمندی ها طائفه موکل شدن که اعضای الحیوان فی تکالیف المختلفه المجتمع فائدتها و عایدتها فی نفسه. مثل اعضای حیوانی که کارهای مختلفی انجام میدن. و لا تزال الحوائج الانسانیه تزداد کمیتن و تساعن. نیازمندی های انسان هی رو به گسترشه و تنشعب الفنون، علم ها منشعب میشه و صناعات و العلوم، علومی که بعد از این 300-400 سال اخیر آمده در صحنه علم، قبلا نبود. علم طب خیلی بسیط بود، ساده بود، اما الان چشم پزشکی چند تا رشته شده و هاکزا. به خاطر نیازمندی های انسان در رسیدن بهتر به مواهب حیاتی و دور شدن بهتر از مزار حیاتیه. و یه طرف با اندزالیکل اخصائیون من العلماء و صنایه. خب اینجا کسانی رو به طور خصوصی تربیت میشن از علما و صنعتگران. کثیر من العلوم و صناعات کانت علما او سنتا واحده. اینا یک علم بودن یا یک صنعت بودن. یقوم به امر الواحد من الناس، یه نفر این کار رو انجام میده. ولی هم نرا کل باب من ابوابهی علمت، هر بابی رو یک علم ما میبینیم، او علومن او صنعتن او صنایعن، که طب المعدود قدیمن فنن واحدن من فروع طبیعیات، تو بحث شفا و اینها خونده میشود. یکی از بحثای چیز بحثای طب بود، حیوانشناسی و اینها. اما الان نه دیگه، به اونا دیگه اعتنا نمیشه. یه تجربیاتی میکردن بعض از حیوانات، میگونن فلان حیوان چه خاصیت هایی داره. کتاب الحیوان مینوشن دمیری، کتاب چیز خوبیه، مطالب خوبی داره. اما الان دیگه این همه علوم گسترش پیدا کرده، طرف در زنبور عسل 30 سال تحقیق میکنه. و هو اليوم فنون لا يقوم الواحد من العلماء الاخصائيين بازيد من امر فن واحد منها، یه نفر بیشتر از یک فن نمیتونه متخصص بشه. و هاذا يدعو الانسان به الهام الفطري، انسان رو میکشانه با الهام فطریش، ان يستقل بما يخصه من شغل الانسانی، این که مستقل بشه به آن چرا که از شغل انسانی مخصوصان است، فی البحث عن علته، در اونجایی که انسان میتواند بره علتش پیدا بکنه. ولی باید تبع فی غیرهی من یعتمد و علا من یعتمد و علا خبرتهی و مهارته، در غیر او اعتماد به معلومات دیگری بکنه. فبناء العقلا من افراد الاجتماع علی رجوع الى اهل الخبره، نتیجه اینه در امور گوناگون به اهل خبره رجوع میکنن. و حقیقت هذا الاتباع هو التقلید المصطلح، این تقلید مصطلح. و رکون الى دلیل الاجمالی، دلیل داره منتها دلیل اجمالیه، اون امر فطری که دلیل میخواد محفوظه، منتها دلیل چگونه دلیل باشه؟ دلیل تفصیلی در همه جا نیست، امکانم نداره. فی ما لیس فی وسع الانسان ان ینال دلیل تفاصیله، کما انه مفتور علی الاستقلال البحث عن دلیل تفصیلی، انسان مستقلا بحث میکنه از دلیل تفصیلی یک امری، اما فیما یسعه ان ینال تفصیل علته و دلیله، اونجایی که بتونه به دلیلش برسه، به دلیل تفصیلش برسه، اونجایی که ابزارش با خودش باشه، و اونم مسائل عقلیه، به یک چیز باغبون یه استدلال ساده برای خودشناسی میتونی بگی و او بفهمه و او خودش بگه به ما، به یه فیلسوف هم میتونه استدلال خودشناسی بشه، چون ابزارش با خودشه، دلیل تفصیلی او اونه، دلیل تفصیلی مولا صدر و برهان صدیقینه، هر چیزی دلیل خودش با خودش. خب اون اگر به تقلید صرف به چسبه مذمومه. و ملاک الامر کله اینه ان الانسان لا یرکن الى غیر علم، انسان به غیر علم تکیه نمیکنه، این اول. فمن الواجبه عند الفطره الاجتهاد، یکی از امور فطری تلاشه، اجتهاد کردنه. اجتهاد چیه؟ و هو الاستقلال فی البحث عن العله، به دنبال علت، فیما یسعه او ذلک، در اونجا که بتونه اجتهاد بکنه، و اگر دلیلش هم دنبال بکنه به دلیل میرسه، هر دو، هم بتونه همین که برسه. و تقلید و اول اتباع و رجوع الجاهل العالم فی ما لا یسعه ذلک، در اونجا که نمیتونه. ولما استحال ان یوجد فرد من هذا النوع الانسانی، وقتی چون محال است یکی از این افراد نوع انسانی که تو این عالم هستن بدون ارتباط واقعی با منظور اینه، مستقلا به نفسهی قائما به جمعی شؤون الاصل الذی یتکی علیه الحیات و حیات، یک نفر به تمامی علوم راه پیدا بکنه چون محاله، استحال ان یوجد فرد من الانسان من غیر اتباع و تقلید، یک انسانی که تقلید کننده نباشه پیدا نمیکنی. همین آقایین هم که نفی تقلید رو میکنن تو این صحبتاشون، خودشون مقلدن. خوب دقت کنی از اون افکاری که به اونها دل بسته هستن، یه فکر غربی رو حسابی متمایل بهش شده، سنگ به سینش میزنه، بقیه رو ردش میکنه، با تقلید ریا به تقلید رو میزنه. ان یوجد فرد من الانسان من غیر اتباع و تقلید، مثل کسی که اجتهاد رو رد بکنه، این جز با اجتهاد اجتهاد رو رد نمیکنه. مثل کسی که برهان رو رد بکنه، این جز با برهان نمیتونه برهان رو رد بکنه. این محاله، در جای خودش آمده. و من ادعا خلاف ذلک، کسی که خلاف این مطلب رو ادعا بکنه، او ظن من نفسه انه غیر مقلد فی حیاته فقط سفع نفسه، این خودش نابخرد کرده. نعم التقلید فی مال الانسان ان ینال علته و سببه، تقلید در اونجایی که انسان میتونه به سببش برسه. کل اجتهاد، مثل اجتهاد کردن فی مال لیس له الورود علی، نمیتونه وارد بشه و نیل من الرذائل التي هي من مهلكات الاجتماع، از رذائل مهلکه انسان است، مفنیات المدنیت الفاضله، از بین میبره مدنیت را که بخواد رجحان پیدا بکنه به فضیلت برسه. بنابراین نتیجه میگیریم ولا یجوز الاتباع المحض الا فی الله سبحانه، انسان باید به علم مطلق وابسته بشه. لانه السبب الذي الیه تنتهی الاسباب، چون او تنها سببی است که همه اسباب به او منتهی میشه و او هم به خودش هم به همه اسباب اشراف وجودی داره. پس اگر کسی بخواهد علم حقیقی ولو اجمالا پیدا بکنه، باید در وادی این مسبب الاسباب قرار بگیره، علمن و عملن. نتیجه اینکه چون انسان روشعون مختلف است، هر شأنشو اون طوری که هست باید دنبال بکنه تا به واقعیت اون شأنش برسه. الان انشاءالله آیات دیگری نسبت به بنی اسرائیل رو جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.